بکشید با ما در تماس باشید. میخوایم بریم خبرها رو بشنویم.
اخبار کارآفرینی.
خب استثنان امشب ما به صورت تلفنی از جناب آقای امینی اخبار کارآفرینی رو میشنویم. آقای امینی سلام، به روی ماهت در خدمتتون هستیم.
جناب جعفری سلام عرض کنم خدمت شما، بنده هم عرض احترام دارم خدمت شنوندگان محترم و همراهان برنامه شب آفتابی و عذرخواهی میکنم که تلفنی در خدمت شما هستم، اما اگه اجازه بدید خبرها را در خدمت شما باشیم.
بله ما هم در خدمتیم و سر و پا باشیم.
عنوان اولین خبر عرض کنم که تولید ماسک‌های نانو برای کادر درمان توسط سه شرکت دانش‌بنیان، خبری هستش که به نقل از دکتر سعید سرکار دبیر ستاد توسعه فناوری نانو مطرح شده و ایشون گفتن دو شرکت دانش‌بنیان در حال تولید ماسک‌های نانو هستند و علاوه بر اون یک شرکت دیگر هم دستگاه‌های تولید نانو الیاف رو تولید می‌کرده و قرار بوده این دستگاه صادر بشه، اما با توجه به شرایط کشور این دستگاه ها باز شده و فعالیت و تولیدش رو در خود کشور آغاز کرده و در حال حاضر شرکت های دانش بنیان نقش بسیار موثری در زمینه تولید ماسک در کشور ایفا میکنه. اگه اجازه بدید خبر بعدی رو بکنم آقای جباری.
بله حتما بفرمایید. خواهش میکنم.
خبر بعدی رو به نقل از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی عرض کنم خدمتون که استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی برای مقابله با کرونا عنوانش هست. آقای شریعت مداری بر ضرورت بهره‌گیری از همه ظرفیت ها و اهمیت مشارکت همگانی در مقابله با ویروس کرونا تاکید کردند و گفتند در حال حاضر روزانه حداقل 30,000 ماسک با استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی تهیه میشه. ایشون همچنین از اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی با مشارکت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به عنوان کارفرما و جهاد دانشگاهی به عنوان مجری در کشور خبر دادن و گفتن از اهداف طرح ملی توسعه مشاغل خانگی شبکه سازی، ایجاد شبکه های عملیاتی و نقش توسعه و واسطه بین متقاضی و برندهای ملی، محلی و پیشران و همچنین مهارت افزایی و اشتغال زایی. خبر بعدی که در رسانه ها در حوزه کارآفرینی منعکس شده و در روز گذشته هم بین خبرگزاری ها دست به دست می شد، موضوع خدمات صندوق کارآفرینی امیده که در اکثر استان ها به صورت غیر حضوری در حال حاضر انجام میشه. مدیران صندوق کارآفرینی امید در استان های مختلف اعلام کردن که برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا همه خدمات این صندوق تا اطلاع ثانوی به صورت اینترنتی و تلفنی انجام میشه. هیچ نیازی به مراجعه حضوری اشخاص به شعب کارآفرینی صندوق وجود نداره و متقاضیان میتونن برای انجام خدماتشون به آدرس سایت صندوق کارآفرینی امید به نشانی www.karafarini-omid.ir مراجعه کنن. و خبر آخر این که آموزش‌های مهارتی برای اشتغال و کارآفرینی زنان سرپرست خانواده در دستور کار دولت هست. معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اعلام کرده که تاکنون در همکاری مشترک با وزارت کشور و وزارت تعاون 12,000 زن سرپرست خانوار که فاقد هر گونه پوشش حمایتی بودند تحت آموزش‌های توان‌افزایی مهارتی برای اشتغال و کارآفرینی قرار گرفتند که این طرح همچنان ادامه داره و از طریق سازمان‌های مردم نهاد و عمومی عملیاتی شده و در تمام استان‌ها تداوم پیدا کرده. طرح‌های توان‌افزایی اقتصادی زنان سرپرست خانوار با همکاری وزارت خانه‌های همکار و سازمان‌های مردم نهاد در بودجه سال 99 هم پیش‌بینی شده و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یک دوره بودجه آموزشی رو در بحث کرونا برای 1200 تشکل مردم نهاد تدارک دیده که به زودی به اجرا در میاد. خیلی ممنونم علی آقای جباری عزیز از اینکه صدای بنده رو شنیدید. از مردم عزیز ایران هم تشکر میکنم و همه رو به خدای بزرگ.
زنده باشی ایشالله. ممنونم از اینکه امشب هم با برنامه شب آفتابی همراه بودی و اخبار کارآفرینی رو تقدیم به همه شنوندگان محترم کردی. شبت بخیر.
متشکرم و خدا نگه.
قربان. سپاسگزارم. 23:05:55 هست و شما همچنان شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد. راه‌های ارتباطی شب آفتابی دو تاست: 3036-37 پیامک برنامه، 2265-25-25 تلفنمونه و شما میتونید در فضای مجازی هم ما رو دنبال بفرمایید که ما در خدمتتون باشیم. @ شب آفتابی آخرش دوتا آی که میتونید ما رو اونجا دنبال بفرمایید و انشاءالله بتونیم اتفاقات خوبی رو رقم بزنیم و همراهی شما عزیزان میتونه ما رو دلگرمتر کنه به ادامه راه و مسیری که داریم. آقای دکتر خبیر عزیز که امشب زحمت کشیدید، کارشناس خوب و مشاور محترم برنامه شب آفتابی هستید، یه سری اتفاقات افتاده تو این چند هفته اخیر به خاطر همین داستان بحرانی که کرونا ایجاد کرده، مسائلی که به وجود آورده، خیلی از مراکز تولیدی کشورمون یه تغییرات اساسی رو توی روند تولیدات خودشون ایجاد کردن و اومدن شروع کردن هم به اصطلاح الکل مورد نیاز رو دارن تولید میکنن، تهیه میکنن، دستکش، میدونم ماسک و خیلی از این ملزومات بهداشتی که الان واقعا احساس میشه در سطح کشور بهش نیاز هستش. و با توجه به اینکه خیلی ها اومدن و مشغول به این فعالیت شدن، اما هنوز حالا یه سری افراد متاسفانه سودجو هم حالا این وسط هستن دیگه، حالا که میان و یه کارایی رو انجام میدن که امیدواریم خدا هدایتشون کنه، هنوز بازار به اون حدی که مطلوب هست نرسیده و مردم هنوز نمیتونن اون ملزومات خودشون رو تأمین بکنن و تهیه بکنن و یه ذره سخت دستشون رو میگیره. در مورد این موضوع هم میخوام اگر که ممکنه نظر شما رو بدونم که چی کار باید کرد توی این شرایط.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون، تو مدیریت ما یه بحث داریم برام اثر شلاقی. ما اولین امشب همین بحثمون زیر ساختی و از پای شروع کردیم
کنارش.
بولوی پمش میان تو استرا، اگه دوستان میخوان در موردش سرچ کنن. این چی میگه؟ میگه به عنوان مثال توی یک جامعه 10 واحد از یک کالا احتیاج به وجود میاد.
درست.
این 10 واحد تامین میشه، ولی از ترس اینکه دفعه بعدی نباشه میاد 30 واحد بازار تامین میکنه مساله رو. یعنی که 10 واحد نیازه، ولی 30 واحد میاد میذاره تو بازار.
درسته.
همینجوری هی این بزرگ میشه تا گاهن همین 10 واحد همینجور داره ادامه پیدا میکنه، ولی در بازار داره 30 واحد 300 واحد این مسئله تأمین میشه. اینجا کجا به مشکل میخوره؟ زمانی که این نیاز اون 10 واحد کامل از بین بره، دیگه برای ما بقیش نیازی وجود ندارد. ما الان با دو تون رو کرد رو برستیم، یکی تولید الکل، یکی بقیه معزومات، مثلا ماسک، دستکش و مورد اینجا.
بله.
الکل خب محصولی که تو تمام دنیا مصرف خواهد شد، مشکلی نخواهد بود، کما اینکه از لحاظ صنعتی و از لحاظ طبی ایران امکانات خیلی بزرگی تو تولید الکل داره، چون که مثلا باگاسو داره، باگاس پالپ داره تو جنوب کشور که از شکر به وجود میاد و جز چیزایی که خیلی خوب میشه الکل خوبی رو برای صنایع و برای طب استفاده کرد ازش. و توی حالا من جدیدم شنیدم یکی از بزرگترین کارخونه دنیا که تو ایران هست داره دور فعال میشه.
بله.
موارد اینچنینی تو دنیا محل مصرفش زیاد وجود داره و مصرفی مصرف شه. اما بعد از محصولات، مگه ایران اگر که این انشالله هر چه زودتر این مسئله کرونا تموم بشه، چقدر نیاز دستکش هست؟ ما ممکنه 6 ماه دیگه، ممکنه تابستون که انشالله این مسئله تموم شده باشه، با یه سر کارگاه ها رو بروشیم که این محصول را تولید کرده اند و در داخل برایش نیازی وجود
ندارد.
حالا ما اگه بازار صادراتی براش داریم، خیلی عالی این کار. اگه بازار صادراتی براش نداشته باشیم، منتظر باشید یه اتفاقی میفته که ما یه دپوی عظیم از این جور محصولات داریم و نمیتونیم در بازار به صورت رقابتی اینو بفروشیم. و اون زمانی که خیلی همون دوران میگیم اون زمانی که کشور نیاز داشت ما شروع کردیم به تولید، حالا باید بیان از ما حمایت کنید. نمیشه ازش حمایت کرد.
آفه.
چون نیازش دیگه وجود نداره. یعنی همون 10 واحد نیازی که وجود داشته، اندیک وجود نداره. راهکارش چیه؟ یک، یا راهکار صادراتی پیدا کنین، یا دو، قرارداد طولانی مدت ببندید. به عنوان مثلا با یک مرکز درمانی قرارداد ببندید جهت تأمین اقلام مورد نیازش.
صحیح.
که مثلا با یه سازمان قرارداد ببندید برای تأمین نیازهای زیر مجموعش نوع خاصی که اون دستکش رو میخواد براش تولید کنید. الان تقریبا هر نوع دستکش تولید بشه قابل مصرفه برای ما. ولی بعد از یه بازه زمانی فقط دستکش تخصصی خواهد بود. دستکشی که با یه سری اسپسیفیکیشن یا به اصطلاح مشخصات خاصی تولید بشه قابل ارزش خواهد بود و ارزشمند خواهد بود.
صحیح.
پس بنابراین از الان فکر بعد از به قول یک از دوستان پسا کرونایی رو هم داشته باشیم. که خدایی نکرده متضرر نشیم، چون اول که من دست تمام دوستانی که الان شروع کردن ماسک و دستکش و الکل و مواد اینچنینی تولید میکنن و میبوسم، یه دست مریضادم بهشون میگم، خدا قوتم بهشون واقع. میگم، ولی ازشون خواهش میکنم که برای پسا کرونایی هم فکر کنن. کرونا امیدوارم که دو ماه دیگه نهایتا بیشتر مهمون ما نباشه انشالله. بعد از اون انشالله که همین فردا صبح
انشالله واقعا.
ولی پیشبینی ها میگه که یکی دو ماه دیگه متاسفانه ما در خدمت این مهمون ناخونده هستیم. حالا یکی از دوستان میگفت تو کار صادرات این وارداتیه، راهکار برای اینم بده. ولی واقعیت اینه که بعد از اینکه این مسئله تمام بشه محصولا رو چیکار میخوام بکنم و آیا سرمایه‌گذاری که تو این زمینه کردن پاسخگو خواهد بود تو این بازه زمانی و آیا قرارداد مطمئنی تو این زمینه بستند یا که نه.
آخر دیگه ما دار بحث قیمتاشون هم یکم داستانه دیگه. خیلی ها قیمت ها رو بیش از حد بردن بالا و خیلی جاها هم اصلا موجود نیست. یعنی من خودم حتی رفتم مثلا تهیه بکنم گفتن نه نیست.
جناب جبار یه نکته خدمتتون بگم. ببینید ما یه نکته وجود داره، اون چیه؟ اون اینه که ما یه تکنیک تو پرایسینگ قیمت گذاری دارم بهم اسکیمینگ، یا به اصطلاح خامه روی شیر رو برداشتن، یا به اصطلاح یه جنس تازه رو به قیمت فروختن. الان تو اون شرطه چون نیاز به وفور برای این قضیه وجود داره.
بله.
خب بذارید من یه مثال بدم. اکثر ماها تو خونمون مواد ضد عفونی کننده داریم،
درست؟
ولی الان اگه کسی بیاره آفر بده بهمون 100% می‌خوایم دوباره، با اینکه تو خونه داریم و شاید تو 3 ماه دیگه هم داشته باشیم. خب این نیاز اگزاجر شده و بزرگ نمایی شده هست.
بزرگ نمایی شده.
خب پس اونم هر قیمتی میتونه بفروشه،
درسته؟
فبراش بازار وجود داره. حالا مثلا اینکه همین بحث 2 ماه دیگه این نیاز دیگه وجود نداره. بعد ریسک ماجرا همون اصلا شلاق گفتم کجاست؟ نه تنها این نیاز وجود نداره، اون نیاز اگزاجر شده یا بزرگ نمایی شده هم وجود نداره. پس یه عالم محصول رو دستشون میمونه اگر که برنامه‌ریزی صحیح روی این قضیه نداشته
باشه. متشکرم، خیلی خیلی ممنونم از آقای دکتر خبیر و بریم سراغ دوستان خوبمون در اتاق فن. خب خیلی ممنونم خانم فرزانه قائمی و محبوبه قناعت از پزشکان متخصص استان مازندران. گفتن که از مردم شریف تقاضا داریم که در خونه هاشون بمونن و توصیه هم داریم برای مشاغل خانگی که میتونن در زمینه تولید ماسک تو شرایط فعلی فعالیت کنند. با همدلی کرونا را شکست میدهیم. متشکرم ازتون. ابوالفضل سفری دین کبودی از عراق، ممنونم از اینکه پیامت رو برام فرستادی. ان شاءالله در دقایق کم بشه به امید خدا. خب بریم سراغ سوالات و یه مقداری با دور تندتر انشاءالله سوالات رو بپرسیم و آقای دکتر هم زحمت میکشن مثل همیشه پر انرژی پاسخ میدن. حسینی از اصفهان، آقای دکتر خبیر گفتن که سلام علی، علیک سلام حسینی عزیزم، بپرس برای صادرات کالای حجیم و پردردسر مانند مبل به کشورهای همسایه چطور اقدام به حمل و صادر کنیم؟
من یه اجازه بدین یه پرانتز کوچولو باز کنم پیرو پیامک قبلی که ارسال شد.
خوش.
خیلی خوبه که ما حرف کسایی که درگیر این مسئله هستن رو گوش کنیم. اول یه خدا قوت به پزشکانی که تو مازندران،
بله،
اصفهان هستن.
درسته.
عرض کنم و چی میگن یه خدا قوت حسابی، امیدوارم که
بابت همشون عزت بده.
دقیقاً زحماتی که میکشند خداوند به اصطلاح اجر
هم دنیوی هم اخروی ان شاء الله بهشون.
دنیوی رو که متاسفانه اونجا که من میدونم خیلیشون تو مزیقه هستن. نه. سیستم پرداختی که متاسفانه ما تو ایران برای پزشکا داریم، مخصوصا برای کسایی که طرحی هستن یا رزیدنت هستن، جلسات گذشته در مورد صحبت کردیم.
گاهی
تا 50% پولشون رو باید مالیات بدن.
بره.
یعنی اگه ظلم این نیست چی هست؟ آدم واقعا میمونه. اما در مورد کالای حجی بحثی که داشتیم،
بله،
ببینید مبل خصوصیتی که داره خیلی وابسته به فرهنگ جامعه است. به عنوان مثال مبلی که عراقی ها میپسندن و مبلی که اماراتی ها میپسندن، زمین تو آسمون مبلی که یک روس میپسنده متفاوته.
کامله.
یعنی شاید یه فرد روس ترجیح میده یه مبل چرم داشته باشه،
بله،
که شب حتی رو اون بخوابه.
درسته.
ولی عراقی ترجیح میده یه مبل سلطنتی داشته باشه که فکر کنه به اصطلاح یکی از پادشاهای بابل و داره تو خونش راحت زندگی میکنه. یا اصلا توی یک سری از قوم‌های عربی اصلا مبل تعریف نشده است، اینا ترجمه از چیزی که رو سطح زمین پهن شده استفاده کنن.
از این همین حالت پشتی و زیرانداز داره بعد دسته‌هایی داره.
توی یک از سفرها به کشور قطر یه نکته خیلی جالب برخوردم، حیفم یادن اینجا نگم. قطر با اون یکی از کشورهای مطرحه که اعرابش خب زندگی لوکسی دارن.
بله.
بهترین ماشینا رو دارن، خونه‌های خیلی بزرگی دارن، امکانات عجیب غریبی دارن. بعد من دیدم که اینا فصل زمستون که میشه همه برمیدارن میرن دو هفته سه هفته کنار دریا چادر میزنن و میگن ما اصلا اگه تو چادر در زندگی نکنیم نمیتونیم. خیلی جالبه. یعنی اون سطح زندگی لوکس و تابستون هم همین صورته. اون سطح زندگی لوکس باز هم برمیگردن به خصوصیتی که داشته. خب مثلا تو چادر هم نمیشه مبل استفاده کرد. پس برام اگه از راهکاری باشه که مبل
چادر هم دیگه چادر اونجوری دیگه، یعنی
بله خب چادرشون هم لوکس
دیگه.
بله خب بالاخره چادره.
آره.
حالا نکته می‌خواستم بگم
چادر آدم باید کلی هزینه کنه داره.
حالا جدیدن همین چیزی که این اضافه کردن مبلایی است که پای کوتاه است. اصلا تو ایران وجود نداره.
آره.
ولی خیلی راحت در اونجا استفاده می‌کنن، طرفدار داره. و برمیگردیم به همون بحثی که جلسات گذشته داشتیم. قبل از اینکه ما بخوام به کشور صادر کنیم، ببینیم چتر فرهنگی اونجا چه جوریه.
دقیقاً.
سازمان، ساختار فرهنگی افرادی که تو اونجا زندگی می‌کنن چه جوریه؟ آیا عادت دارن رو زمین بشینن؟ عادت دارن رو مبل بشینن؟ عادت دارن رو سفره غذا بخورن؟ عادت دارن با دست غذا بخورن؟ عادت دارن با کار چنگال غذا بخورن؟ ما با یکی از دوستان هزینه خیلی زیادی کرد برای ساخت کوچه‌های لوکس به کشور قطر. بعد قبل از اون بهش گفتیم برادر من اوکی تو داری هزینه می‌کنی، بیا به هم بریم یه بار بدون هیچ ازشون سوال بپرسیم. از 10 نفره به صدر تاجر قوی اونجا که پرسیدیم فقط 3 تاشون کوچه‌شلوار داشتن. اونا دشتاشی استفاده میکنن، احتیاج به کتشلوار ندارن، اصلا احتیاج به کمربند ندارن. بنابراین جالبه کفش استفاده نمیکنن، حتی پادشاهشون هم تو دیدار رسمیش از دمپایی استفاده میکنن، کما که بعضی از اون دمپایی ها گرونتر از کفش های معمولی هست. ولی خب اصلا نظام فکرشون متفاوته، ساختارشون متفاوته و برمیگرده به همون چتر فرهنگی که فرق کشوری هست. اگه میخوام صادراتی کنیم، من خواهش کنم از دوستان قبلش یه آنالیز تو اون بازار داشته باشن. اون بازارچه مرزی باز اینجا کمک میکنه به گرفتن ذهنیت به ارزون ترین حالت. ولی اگه برن اونجا بررسی کنن، خب این مقدار هزینه‌شون بیشتر میشه ولی بازخورد بهتری خواهند داشت.
خیلی متشکرم. رضا از تهران گفتن که درود بر شما. در واقع ما تنها تولید کننده قالب های دستکش های صنعتی، خانگی، جراحی و معاینه قالب های لاتکسی در ایران هستیم و سعی میکنیم خطوط تولید کارخانجات کشور رو به سرعت تغییر دهیم. اصلا جای نگرانی نیست. خیلی ممنونم رضا از پیامکت.
تشکر. انشالله که خدا قوت واقعا دستشون در نکنه.
خیلی ممنون. انشالله که برقرار باشی. خانم مبینا سوال کردن، گفتن با شرایط دائما متغیر قوانین صادرات و واردات، مبدأ و اینجوری بگم بهتر میشه، با شرایط دائما متغیر قوانین صادرات واردات مبدأ و مقصد چیکار بکنیم؟ یعنی هی این قوانینش متغیر هست.
ببینید حوزه خلیج فارس این ریسکو داره، همیشه قوانینش در حال تغییره.
بله.
یه سری مرزها بسته میشه، یه سری مرزها باز میشه، یه سری رابطه‌ها کم میشه، یه سری رابطه‌ها زیاد میشه. اما تو دنیای قوانین ثابت و کلا در به سمت استیبل شدن یا ثابت شدن پیش میره. پس این نکته شماره یک. نکته شماره دو اینه که ما همیشه باید آنالیز داشته باشیم. نابرده رنج گنج میسر نمیشود. واقعا صادرات هم همینه. یعنی تو لحظه باید چک کنیم. من خاطرم از سال گذشته که ما صادرات زیادی به عراق داشتیم، حتی اعتصابایی که ممکن بود اون کشور اتفاق بیفته پیش بینی میکردیم. یعنی اگه مثلا نیروهای وابسته به مقتدا صدر اعلام میکردن فرد راهپیمایی، ما مثلا از بعد از ظهر دیگه باری نمیفرستادیم به مرز. یا مثلا اگه قرار بود تو بصره اتفاقی بیفته مرز اونور دیگه نمیفرستادیم، سعی میکردیم به خاطر برنشین بفرستیم. اینم همینه، صادرات یعنی که رنج بردن تا به نتیجه رسیدن. خیلی وقتا مثلا الان تو شرایط فعلی کشور ما صادرات پرسوده، ولی پر زحمت هم هست، پر رنج هم هست. کسی که این رنج رو به جون بخره خب میتونه سودش رو ببره. کسی که تو زیر بارون وای میسه میتونه از رنگ کمال لذت ببره. اینی که ما بیایم منتظر باشیم که بارمون راحت صادر بشه و پول دست ما برسه، اتفاق ممکنه بیفته، ولی لاقل به قولی که دوستان برا ما نه آری شود، ولی به خون جگر شد.
آره دیگه.
اینا همینه.
درست. خیلی متشکر. برم سراغ سوال بعدی. از خانم مبینا هم تشکر میکنم، انشالله پاسختون رو گرفتید. و سوال بعدیمون 935 آخر شماره شون 5432 گفتن چطور میتونم محصول انار رو به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر کنم؟ به کدوم کشور بهتر صادر کنم؟ و نحوه بسته‌بندی چگونه باید باشه؟
بله، خب این محصول تخصصی من خیلی نظری نمیتونم درمش بدم، ولی خب مسلما بعض از کشورها تمایل دارن توی سایت وزارت بازرگانی میتونن تشریف ببرن با کشور هدفشون صادراتی وجود داره. اگه وجود داره میتونن با فروشگاه زنجیری اونا وارد مذاکره بشن. الان دنیا داره به سمت فروشگاه زنجیری میره و تو فروشگاه زنجیری شروع کنن به صادر کردن محصولشون و بستن قرارداد با فروشگاه زنجیری و صادر کردن به واسطه فروشگاه زنجیری به اون کشورا که مطمئن‌ترین راه برای ورود به بازار کشور مختلف.
در مورد بسته‌بندی هم صحبت کردیم توی بخش قبلی.
حالا نکتهش همینه. خود اون فروشگاه زنجیری خیلی وقتا استاندارد خاص تو بسته‌بندی داره. در غیر این صورت این دوستون باید هزینه کنه و اصلا ساختار استاندارد بسته‌بندیشو بده براش در بیارن.
درسته.
ولی وقتی با یه فروشگاه زنجیری قرارداد ببنده، اونا استاندارد خاص دارن، اعلام می‌کنن مثلا تو بسته‌های این تعدادی با این وزن. من خاطرم هست ما یه بازه زمانی خورما رو میخواستیم به روسیه صادر کنیم.
بس.
اعلام کرده بود که مثلا تمام بستاد مثلا با 25 تایی باشه و هر کدوم گراماژش به علاوه منهای یک عددی باشه. در این حد دقیق میخواست بستاد بشه، گفتن سورتینگ سیستم، سورتینگ به این صورت باشه تا ما با شما قرارداد ببندیم. خب ما دیگه پروتکل داشتیم و بر اساس اون بسته بندی میکنیم، قیمت تماشای دقیق به دست میبردیم و باش قرارداد میتونیم کسب و کار میکرد.
سپاسگزار. ساعت الان 23 و 24 دقیقه و 7 ثانیه است. شما شنونده شب آفتابی رادیو اقتصاد هستید. در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه شب آفتابی. مصطفی نشاستگر گفتن تشکر میکنم از کارشناس خوب برنامه‌تون دکتر خبیب به خاطر اطلاعات خوبی که بهمون دادن. خیلی هم ممنونیم از شما آقا مصطفی گل و همینطور از آقای دکتر خبیب عزیز. دوست عزیزمون با شماره 915-7523 گفتن که از جناب شیار عزیز و کل دستندرکانان دلسوز برنامه و از این شب آفتابی تشکر میکنم. برنامه شما همواره امید بخش بوده. خیلی ممنون. ارادت داریم خیلی بیشه. ۳۰۳۶۳۷ پیامک و ۲۲۶۵ ۲۵ ۲۵ تلفن برنامه. برم سراغ سوالات شما عزیزان. احد آقای عزیز سوال کردن آقای دکتر خبیر، گفتن پول کلاسای میلیونی رو ندارم، از کجا میتونم صادرات رو یاد بگیرم؟
والا راحت ترین راهش و ساده ترین راهش همین برنامه شب آفتابیه. و حالا تو روزهای گذشته، تو برنامه گذشته، شبکه اینستاگرام برنامه دوستانی که سوال داشتن، من تو اونجا که در خدمتشون میتونستم باشم، یه عکس میذاشتن زیر اون، شروع میکنم پاسخ دادن به دوستان. اینم یه راه دیگه. راه سومش اینه که خدا داده اینترنت و یه منبع لایزال اطلاعات مختلف، حتی فایل های صوتی خیلی از دوستان تو زمین صادرات هست، میتونن اونا رو گوش کنن. اگه ما هر زمان در خدمتشون بودیم، شب آفتابی ما هم در خدمتشون بودیم. ارزون تر از این راهی من سراغ ندارم.
زنده باد، خیلی ممنون. پس ادساین شب آفتابی، آخرش دوتا آیو فراموش نکنید، همین الان بیاید و جزو دنبال کننده های صفحه شب آفتابی باشید. ما این ارتباط رو برقرار میکنیم میان دوستان عزیز کارشناسمون و مشاوران محترم با شنوندگان گرامی، که اگر سوالی، مطلبی، چیزی داشته باشن، حتما حتما از این طریق بیان بکنن و اینها رو ما منتقل میکنیم خدمت کارشناسان محترم و عزیزان هم پاسخ میدن، همون پاسخ ها رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد انشاءالله. رامین روحانی از کرمانشاه گفتن که خواستم خدا قوت بگم به همه عوامل، با این شرایط واسه ما برنامه اجرا میکنید، خواستم بگم همه ما دوستتون داریم و واقعا تو این همه اتفاقات برنامه شما رو گوش میدیم، مثل همیشه روحیه میگیریم. ممنونم رامین روحانی عزیز، برادر خوبم. ما هم از اینکه شما شنوندمون هستید واقعا انرژی میگیریم و بدونید که یکی از آثار و برکات همین حضور در محضر شما به اجرای برنامه، همین گرفتن انرژی از نایب شما دوستانه، که ما به این مسیری که داریم میریم امیدوار باشیم. احسان بختیاری از تهران گفتن برای صادرات لوازم بهداشتی ساختمان به کشور عراق و حوزه خلیج فارس ما رو لطفاً راهنمایی بفرمایید.
عرضم بزرگتون که عراق و حوزه خلیج فارس رو ما متفاوتن. شما به صورت مستقیم میتونید با شرکت هایی که تو عراق دارن، با مغازه فروشگاهی که دارن این کار انجام میدن، باید قرارداد بشید. اما تو حوزه خلیج فارس با شرکت هایی که دارن کار ساختمانی انجام میدن میتونید وارد قرارداد بشید، چون چیزی به عنوان اینکه یک فرد بیاد ساختمان بسازه در حوزه خلیج فارس وجود نداره. ولی تو عراق اینجوری هست که افراد خودشون ساختمان سازی کنن و خب میرن از مغازه و فروشگاه تامین میکنن، تو اون شرایط نه، شرکت ها میرن از شرکت های دیگه مسئله تامین میکنن. پس دو تا استراتژی متفاوت تو فروش محصول باید داشته باشیم و اگه میخوایم به حوزه خلیج فارس صادر کنیم، به اون شرکت ها رو پیدا کنیم، با اون شرکت ها وارد قرارداد بشیم و تامین کنیم تو سال محصولاتشون رو. اگه میخوام تو عراق وارد قرارداد بشیم، با فروشگاه تک به تک قرارداد ببندیم. و نکته مهمتر اینه که قسمت شمال عراق از ساختمان سازی الان پیشرفته تر داره میشه و نیاز بیشتری داره تا جنوب عراق، مثلا قسمت مثلا اربیل یا کمتر سلیمانیه. پس بنابراین شاید راهکار بهتر باشه که یه سفر اونجا برن و شروع کنن راه اندازی کسب کار با اون دوستان و به اصطلاح ارائه محصولاتشون برای اونا به صورت نمونه و سمپل
ارتباط برقرار کنن. خب خیلی ممنون. و سوال بعدی که به 30,367 ارسال شده، خدمت گرامیتون عرض بکنم که فرشاد سالاری از یزد گفتن در مورد صادرات مرکبات و سیفیجات در بازار بحرین و عمان یه راهنمایی بکنید برای پیدا کردن مشتری، بهتر نیست به کنسولگری کشورمون در اون کشورها مراجعه بکنید؟
ببینید، به کنسولگری کشور ما در اون کشورها رایزن بازرگانی میتونه به ما کمک کنه.
درست.
من یه تجربه خودمو میگم، حالا بحرین و عمان شاملش نمیشه ولی یه تجربه دیگه است. ما با کشور تاجیکستان که می‌خواستیم وارد کسب و کار بشیم، یه نامه رسمی از شرکتمون زدیم به سفارت تاجیکستان در ایران. اون زمان جناب آقای سفیر افتخار دادن که نامه ما رو جواب دادن، ما رو دعوت کردن که اونجا بشیم باشون صحبت کنیم. رفتیم اونجا صحبت کردیم، حتی دعوتشون کردیم، اومدن کارخونه شرکت ما رو دیدن. بر اساس اون یک جلسه برای ما تشکیل دادن در کشور خود تاجیکستان، دوشنبه، شهر دوشنبه که ما